بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این فرصت بسیار مبارک و مغتنم ماه نزول قرآن و بهار قرآن، آیات بیانات سوره مبارکه انفال را تقدیم میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 41 که مباحث عمده آیه رو دیشب گفتیم، امشب هم تکمیل آیه مبارکه به اون انشاءالله ادامه مباحث رو پیگیری میکنیم. اشاره شد که گاه در شرع مقدس اسلام واجبات جنبه مالی پیدا میکنند، واجبات مالی است با همه فلسفه های فردی و اجتماعی آن، به لحاظ آثار اخلاقی، به لحاظ آثار اجتماعی، به لحاظ آثار عرفانی. این گونه وظایفی رو شارع مقدس بر دوش مسلمانان می نهد که من جمله از اون وظایف همین آیه شریفه و مسئله و فریضه خمس است. اشاره کردم آیه لحن کوبنده و به تعبیری مؤکدی دارد. با وعلم آغاز می شود، بدانید از ماده علم آگاهی دادن، هشدار دادن، وعلم و اونگاه حرف انه رو میبینید که نشانه تأکید است. به دنبال اون ما موصول عام رو، سپس واژه غنمتم رو بررسی کردیم که کلمه است عام، هر فائده و سودی رو غنیمت میگویند در کلام عرب. الفوز به شی بلا مشقت تعریف عمومی است که لغویون دارن، به همین خاطر عموم مفسران، یعنی عمده مفسران، مفسران شیعی و عامه، کسانی مانند فخر رازی، آلوسی بغدادی و قرطبی اندلوسی در میان اهل سنت همین عقیده رو دارن و کلمه غنیمت رو عام میدانن، هر منفعت و فایده ای رو. ما غنمتم من شیء، کلمه من شیء باز تاکید میکند، گستردگی بیشتری رو میرساند. مجدد حرف انه رو میبینید، تاکید بیشتر، فانه خمسه، خمس آن، گفتیم خمس و خمس، فعل و فعل یه لغتن فرقی نمی کنه، به معنای یک پنجم هر عدد رو با این شیوه مانند سدس، مانند سبع گفته می شود. فان لله خمسه، از آن خداست، از آن رسول است. اشاره کردیم اینجا حرف لام رو که مشاهده می کنید تفاوت ایجاد می کند در این مسئله با زکات، که در زکات صاحبان زکات یعنی مؤدیان زکات مالشون رو تحصیل می کنن، مالکیت کامل دارن، بعد اونگاه به زمان مناسب که میرسد باید این بخش لازم رو از مالشون به نصابی که پیش آمده است خارج کنن. اما در باب خمس از ابتدا لام مالکیت میاد، برای شش گروهی که در مال انسان شریکند، به همین خاطر به اینها شرکای خمس گفته میشود، شرکای مال گفته میشه. لله، از آن خدا و از آن رسول، ذل قربا یتاما مساکین ابن السبیل. اشاره شد محضر مبارکتون که تقسیمی رو که ملاحظه می فرمود شش عنوان گفته میشه. اگر از آن خداست، بدیهیست خداوند، غنی به ذات است، والله هو الغنی، خداوند را حاجتی به مال مردمان و اون چه به بندگانش داده است نیست که بخواد از اونها یه چیزی رو برگرداند و بگیرد. مسلم این مربوط به ذات حق نیست، بلکه در اختیار پیامبر اوست. اما از این جهت می‌فرماید که اطمینان خاطر به دندگان خمس داده بشه که به خدا میدهید. لذا اول نام خداوند مطرح میشه که اون شکوه و زیبایی و معنویت کار حفظ بشه. و در این حال از آن خداست، مقصد مقصد خدایی است. حالا اون چه از آن خداست در اختیار رسول است، بدیهی است. ولی رسول ولی ذل قربا توضیح داده شد که صاحبان قرابتی که در اینجا گفته میشه، ما با ادبیات قرآن داریم بحث میکنیم، با کلام قرآن بحث میکنیم. قربا این که در قرآن گفته میشه، قربای پیامبر است. ذل قربا همانی است که در آیه 23 سوره مبارکه شورا میبینیم، همان است که در سوره مبارکه اسراء میبینیم. و آت ذل قربا حقه. ذل قربا در قرآن یعنی اهل بیت علیهم السلام، از آن ائمه علیهم السلام است. ولی رسول ولی ذل قربا یعنی از آن امام شد، خدا، رسول، امام. اون چه از خداست در اختیار رسول است. اونگاه بعد از پیامبر مکرم اسلام، اون چه از آن خدا و رسول است در اختیار امام است. این دیگه بدیهیست و روشن. ولیت ها ما، حالا بعد از این رو عرض میکنم، الان من مجدد بحث رو یه جمع‌بندی بکنم دیشب رو. و یتاما، یتیمان، مساکین توضیح داده شد و ابن سبیل در راهماندگان اشاره کردیم. بنابر روایات معتبر و متقن، مجموعه سگانه‌ای که اشاره شد، یعنی یتاما، مساکین و ابن سبیل، فرمودن منا خاصه، این از بنی هاشم است، از ما خاندان است، یعنی یتیم ما خاندان، مسکین ما خاندان و ابن سبیل ما. خب مشخص شد مصارف خمس بنابر اونچه که میبینیم یه مصرف ویژه است، یعنی یه مصرفی است که بازگشت اون به خدا و رسول، ائمه علیهم السلام و اولاد ائمه خواهد بود. حالا با این ویژگی ها، یعنی اون سه عنوان اول مستقیما در خدمت و در اختیار امام است و این سه عنوان بعدی با این ویژگی ها، یعنی یتیم توضیح دادم که تعریف یتیم چیست. یتیم به اونی میگن که در کودکی پدر رو از دست میدهد، فقدان الابد صغر، اگر مادر رو از دست داد یتیم نیست، اگر در سن بزرگی این اتفاق افتاد یتیم نیست، اگر یتیم بود بعد بزرگ شده است الان در سن بزرگی است دیگه یتیم نمیگن، اون زمانی که اون عنوان رو بود مستحق این بود، نه بعد از اون که گذار کرده است از دوران یتیمی. البته اگر مادر رو هم از دست بدهد شدت پیدا میکنه و در لغت عرب به چنین کسی لتیم میگویند. لتیم با لام، یعنی اون کسی که هم پدر رو از دست داده است هم مادر رو، هر دو رو از دست. مسکین رو هم اشاره کردیم، از ماده مسکنت و نشستن و زمینگیری و بیچارگی است که دیگه کاری بر نمی آید، توان کار نداره، توان درآمد ندارد، درآمد زایی ندارد. ابن سبیل هم در راه مانده است که نمی شناسیم او را مگر اینکه مسافر این وادی است که از این راه بر ما وارد شده است. فرمودن اینها هم این سه عنوان عناوینی است که از ما خاندان باید باشه. خب البته بدیهی است، پس ما رو ببین باید خود این عنوان باشه، یعنی باید یتیم باشه قطعاً، باید مسکین باشد و ابن سبیل باشد، این عناوین صادق. حالا در کنارش یه ویژگی های دیگه هم داره که ابن درام همینجا عرض کنم، ولو اینکه مایل بودم که باز این شبهات رو بعد بگیم. ها ببینید، در این مورد یعنی اون جایی که یتیم باشد و مسکین باشد و ابن سبیل باشد، با توجه به اینکه این مال از آن خداست و رسول است و امام است و به دنبال اون این سه عنوان میاد، قطعا باید کسی باشد، یتیمی باشد که ولو ممکنه تصورش هم برامون مشکل باشه، فرض نداشته باشه، بگید سن این کم است این نوجوان مثلا، اما اهل کبیره نباشه، یعنی اهل فجور نباشه، مسکینی باشه که اهل فجور نباشه، یعنی مسکینی باشد، فقیری است، نیازمند، اما اهل فسق نیست، اهل کبیره نیست، ولا مناسبتی با لله و رسول و ذل قربا سنخیتی نداره که از این بودجه و از این سرمایه بخواد استفاده کنه. با توضیح کلیتری هم که خواهم گفت باز بحث رو بیشتر تثبیت میکنه. لذا در مورد مسکین و فقیر هم دو شرطه، پس یک این که فقر و مسکنت داشته باشه، دوم این که تدین داشته باشه، اهل جواهر نباشه، اهل فجور نباشه. اگر این چنین بود مستحق چنین وجهی و بودجه‌ای مسلماً نخواهد بود. و بدیهیست این عناوین هم به گونه ایست که این عنوان مرتفع بشه، یعنی مسکنتش رفع بشه، یعنی حاجتش برآورده بشه. بحث برآوردن حاجت است، نه اینکه غنی کنن کسی رو، بخوان از این راه به یک کسی بدن که ثروتمندش کنن یه فقیر رو، نه، بلکه حاجتش رو باید رفع کنیم از این طریق. لذا این تصور که مرزی نداره یا حدی نداره یا ما با چه حد و حسابی باید این به اصطلاح مصرف شکل بگیرد برای فقیر، در حد زدودن فقرش، یعنی زدودن نیازش، نه اینکه بخوایم کسی رو عرض به خدمتون یه آپارتمان فلان یا ماشین فلان براش بگیریم بعد بگیم که اینها از این باب است که خدمت جناب عالی که مشکلتون رو حل کنیم. نه این نیست، بلکه کاملا با چهارچوب ویژه خودش و زدودن مسئله به اصطلاح نیاز و اون حاجت. و ابن السبیل هم همینطور فرقی نمی کنه، باز در اونجا هم بحث اون تدین در جای خودش باقی است. خب این مجموعه مطالبی بود که دیشب خدمت عزیزان گفتیم. یکی دو تا بحث مونده که اینها رو هم بگم دیگه، من میخواستم خیلی دامنه رو گسترده نکنم، اما لازمه، بالاخره اینها مطالبی است که باید به روزاوری بشه خدمت دوستان و این مطلب رو بدانیم. اولین نکته‌ای که من عرض می‌کنم خدمت بزرگواران و عزیزان اینه که مشخص است طبق مجموعه روایات همان گونه که گفتیم، این به اصطلاح مجموعه خمس در هر چه تعلق می‌گیرد که الان گفته خواهد شد، مصارف آن مانند مصارف زکات عمومی و عام نیست. ملاحظه فرمودید، خدا، رسول، امام و این سه عنوان از بنی هاشم منا خاصه، متن روایت و سخن معصوم بود، منا خاصه، از ما، یه بود هاشمیون باشن به تعبیر و اصطلاح امروز ما، ولی این کلمه غلطه، اما باید سید باشن، چون میدونین سید این معنا رو نداره، ما هاشمی داریم در اینجا، هاشمیون و هاشمی داریم، این عنوان سید و سیادت ما استفاده میکنیم و متداوله که به هاشمی سید میگیم ما الان، اشکالی نداره، درسته، اما در لغت این نیست، در لغت سید یعنی آقا، هر کسی سید است. و این سیادتی هم که گفته می شود ریشه اون میشه الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، که پیامبر در مورد امام مجتبی و حضرت سید الشهدا فرمودند. اما هاشمی نه، برمیگردد به امیرالمؤمنین، برمیگردد به صدیقه طاهره، برمیگردد به پیامبر، برمیگردد به حضرت هاشم، یعنی ماجرا فراتر از اینه، هاشمی در اینجا ملاک است که اهل بیت هاشمیونن. خب حالا عرضم به خدمت عزیزان این که پس یه تفاوت بنیادی در بحث زکات و خمس داریم، یعنی مصرف زکات فقرا مساکین عموم جامعه، مصارف خیر ابن السبیل، مصارف خیر فی سبیل الله، فی سبیل الله هر راه خیری، هر خدمات اجتماعی شما میتونید از طریق زکات انجام بدید، یعنی دست در زکات و مصرف زکات عزیزان باز است و گسترده است، محدودیتی نداره، آزادی است. اما یه نکته‌ای وجود داره و اون اینه که از صدر اسلام مصارف زکات مستقیما در بیت المال مسلمین قرار می گرفت و در اختیار به نوعی حکومت‌ها بود، یعنی در دوران خلفا این اتفاق افتاد، در بعد از اون متاسفانه ائمه علیهم السلام که دوران حاکمیت ندارن، یه 4 سال و 9 ماه امیرالمؤمنین است بس، و به دنبال اون دوران بنی امیه رو میبینید، حاکمیت بنی عباس رو میبینید، مجموعه زکوات در بیت المال مسلمین قرار میگرفت و به دست حاکمیت بود مصرف اون و شیوه مصرف اون و استفاده از اون. یکی از عواملی که این نکته رو شما اینجا ملاحظه میفرمایید و یه حق ویژه‌ای رو میبینید خداوند برای هاشمیون مطرح میکنه، دیگه اینها بحث علم الهی است و حکمت الهی است. 600 خورده سال شما شاهد این حاکمیت بنی امیه و بنی عباسی هستید که یا لیت جور بن المروان داملنا و لیت عدل بن العباس فناری، ای کاش همون حاکمیت بنی امیه میماند و این بنی عباس بر سر کار نمی آمدن و ستمهای صد چندانی نسبت بنی امیه مرتکب شدن بنی عباس. یعنی کار به اونجا می کشد در دوران بنی امیه و آغاز بنی عباس و میانه های بنی عباس. برید جلو عزیزان، مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه تمام شواهد تاریخی رو نقل می کند و می نویسد اگر یکی از اولاد ائمه علیهم السلام به یک کوره راهی می رفت، به یک دهکوره می رفت و می گفت من یهودیم، میگفت من نصرانیم، مردم مورد اکرامش قرار میدادن، اهل ذمه میدانستن، اما اگر میگفت من از اولاد حسن ابن علی بن المجتبی هستم، از اولاد حسین ابن علی هستم، خون او پای او بود و تحملش نمیکردند، یهودی رو میپذیرفتند اما فرزندان اهل بیت رو تحمل نمیکردند و نمیپذیرفتند. دوران بسیار زیادی آمارهای سنگین لای جرز دیوارها قرار گرفتن، هزاران هزار درون چاه ها افکنده شدن، تکه تکه شدن، سرها به هدیه رفتن، اینها افسانه نیست در مورد اهل بیت و خاندان اهل بیت عزیزان. برید آمارها رو نگاه کنید، بخونید جلد ششم هفتم. مرحوم امینی تاریخ رو باز میکند، فجایع پایان بنی امیه و فجایع آغاز بنی العباس رو کاملا مینویسد. اموال در اختیار اینهاست، هیچ حقی به اهل بیت و فرزندان اهل بیت داده نمیشه. خداوند سبحان مسیر ویژه رو پیش بینی کرده است. آخه فقر اینها باید پاسخ داده بشه یا نه؟ آیا فقیری که از بنی هاشم است با فقیر بقیه یا امت چه فرق داره؟ اونم نیاز داره، اونم هم تدین داره هم فقر داره. بودجه‌ای برای اون در نظر میگیرن، معادل زکات که پاسخگو باشد برای این جماعت در دوران خفقانها، در دوران فشارها و در دورانهای خاص که شاید بتواند نسل و دودمان پیامبر به این شیوه حفظ بشه. اینی که عرض میکنم یه حکمت دارم میگم، نمیگم علت اینه، یکی از حکمتها این بود که کاملا مشخص بود و بسیار حتی نسبت به خود اهل بیت که الان اون سه قسم اول خدا، رسول و ذی القربا رو گسترده تر عرض می کنم خدمت دوستان، در مورد خود ائمه همین بود. یعنی تمام این حاکمیت ها از اولین کارهایی که انجام دادن چی بود؟ محاصره اقتصادی اهل بیت بود و ائمه علیهم السلام، چون می دونستن اگر دست اینها باز باشد کلاهشون پس معرکه است به تعبیر عامیانه، و اینها اگر دستشون باز باشه و موقعیتی داشته باشن چگونه میتوانند نسبت به جامعه خدماتی انجام بدن که دلها متوجه اهل بیت خواهد شد. لذا سعی میکردن اینها رو در معاصره اقتصادی قرار بدن و خود این بحث خمس دوچار چالش های فکری کردند این رو. یعنی اختلافی که بین اهل سنت و شیعه در مبحث خمس پیش اومد بخش عمده اون سیاسی است. یعنی بگونه ای بود که خواستن تحریف در این بحث پیش بیارن و نگذارن حقایق جای خودش رو پیدا کند و حقوق اهل بیت به ایشان برسد. من یه جمله کوتاه اینجا نوشتم، بعد انشاءالله دوستان اگر مایل بودند و رفتند و بالاخره این کتاب رو تهیه کردند و خوندن، این بحث خمس رو که دیشب گفتم ملاحظه می فرمایید. ای امتی که بعد از پیامبر فراز منبر مسجد بصره است، سخنران به خطبه گو کیست؟ ابن عباس، حبر الامه، ربانی یا حوزه الامه. اینها القابی است که اهل سنت به ابن عباس میدن، عبدالله ابن عباس. ای امتی که بعد از پیامبر خود در دین سرگردان است، به خدا سوگند اگر شما آن کسی را که خدا مقدم داشته است مقدم میداشتید و آن کسی را که خدا مؤخر داشته است مؤخر میداشتید و وراثت و ولایت را آنجا که خدا تعیین کرده است قرار میدادید، بخشی از واجبات الهی کم و زیاد نمیشد. بخشی از واجبات الهی کم و زیاد نمی شد و ولی خدا درمانده نمی گردید و هیچ دو نفری در حکم خدا با هم دچار اختلاف نمی شدند. پس به خاطر آنچه از پیش فرستاده اید بچشید کفر خودتون را، کفر آنچه را که درباره آن کوتاهی کردید. خب اینها اسناد زیادی داریم، تحمیقها، دور کردن مردم توسط بنی امیه و بانیان اون و همدستان اون از حقایق یکی از دستاوردهاش در مسئله چالش خمس پیش آمد که خمس رو از مسیر خودش سعی کردن دور کنن و ادامه پیدا کرد. در دل زمان و دل تاریخ این اتفاق افتاده است برای اینکه اهل بیت از حقوقشون ممنوع و دور باشن. یعنی مباحثی سیاسی هم اینجا بسیار دخیل بود در این قضیه. اما اینجا یه نکته‌ای که پیش میاد، حالا چون بحث زکات رو گفتم، ببینید عزیزان، بود مصرف خمس در هر چه خمس داریم که حالا عرض میکنم، مصرف خمس وقتی میگید از آن خداست، از آن رسول خداست، از آن امام، وقتی این سه کلمه رو کنار هم قرار میدید چه استفاده از این میکنیم؟ لله و للرسول و لذی القربا. خدا یعنی دین خدا، رسول تمام همت اون چیست؟ دین خداست. امام مسئولیتش چیست؟ اقامه دین خداست. یعنی اون سه عنوان اول خمس رو که میبینید وجوهیست، مسارفیست که بازگشت اون به دین الهی به تقویت دین خداوند، بودجه پشتوانه دین الهی، پابرجایی شریعت خداوند سبحان است. به همین خاطر بنده به جرأت این بحث رو در موارد متعدد گفتم، اینجا نوشتم، در مباحث مفصل‌تر گفتیم نوشتیم و توفیقی بود از من هستن بعض از دوستان عزیزم که بحث خارج فقه خمس رو من در مباحث صبح یه سال کامل بحث خمس رو مطرح کردیم برای دوستان آیون فضلای حوزوی و کامل بحث خارج فقه یعنی دوره اجتهاد فقه رو من تدریس کردم برای این دوستان و ضرورتش و الان میخونم بعضی از روایاتی که مرحوم شیخ در وسائل مطرح میکنه. دقت بفرمایید، محکم و استوار من به این نتیجه رسیدم و درست و دقیق، چه آیه شریفه چه روایات مؤید این معنا که مصرف خمس عزیزان تقویت دین خداست، یعنی بودجه است. برخلاف زکات که برای مصارف عمومی در نظر گرفته شده است، این بودجه است برای تقویت دین خدا. و در کنار اون اگر به فقرا و ایتام و ابن السبیل هاشمیون هم میرسد، بازگشت اون باز باید برای تقویت دین خدا باشد. یعنی به اینها داده می شود که نسل و دودمان پیامبر تقویت بشه، دین خدا تقویت بشه و پایه های دینی الهی باز استوار باشد در جامعه. یعنی بازگشت این سه سهم هم به اون سه سهم اولی است و به اون عنوان اولی است و به تعبیر بنده این بودجه است که خدا بر دوش متدینین و انسانها و مؤمنین قرار داده است که دین خدا حاجتمند حکومت ها نباشه در طول تاریخ و دین استوار و پابرجا باشد، به لحاظ بودجه مالی عرض می کنم، و بتواند با این بودجه خمس اون روال خودش رو پیدا کند، توسعه دین، نشر دین، تبلیغ دین، ساختن، پرداختن به این مقول نیازهای دینی در جامعه دینی، اینها پاسخگو باشه و جواب داده بشه. پس ما بگیم یه بودجه شخصی نیست، یعنی خمس رو خداوند وضع نکرده است برای مصارف شخصی زندگی پیامبر، زندگی امام، ائمه علیهم السلام، صرفا بگیم این در بودجه است که اینها زندگیشون رو اداره کنن. خیر، این بودجه منصب این بزرگواران است، جایگاه اونهاست، جایگاه تولیگری در دین خداوند، رونق و توسعه و تبلیغ و گسترش دین خداست. این حساسیت و تأکیدی هم که در آیه شریفه میبینید از این جنس است عزیزان. اینجاست که اگر ممکنه عزیزی تو ذهنش بیاد بگن آقا بودجه زکات ممکنه نسبتش رو به خمس اگر نگاه کنیم شاید تو بعضی از جوامع کمتر باشه، البته آماری نداریم، شاید بیشتر باشه، شاید مساوی باشه، بعد ممکنه جیرندگان و مصارف این دو با هم، اونو میگید بودجه های عام، اینو میگید بودجه خاص‌تر میشه. پاسخش همینجاست که عرض کردم، خمس بحث شخص نیست، بحث تقویت دین خداست و برای تقویت دین خدا حد و مرزی ما در بودجه نداریم، چون اگر دین باشه بعد زکات دادن معنا پیدا میکنه، اگر دین خدا باشد صلات معنا پیدا میکنه، اگر دین خدا باشد حج و روزه معنا پیدا میکند، والا معنا پیدا نمیکند. اینها این بودجه بودجه است که کاملا باید پاسخگوی دین الهی باشه در قبال اون که خدمت دوستان خواندیم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. چند شب قبل خوندیم خدمتتون، همان گونه که بودجه می شود برای صد و بازداشتن از دین خدا، و علموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. مسلمانان باید این بودجه رو صرف کنن، این هزینه ها رو خودشون به عشق، ارادت و علاقه بپردازن تا اطلاع دین خدا رو شاهد باشن. و اگر دین قوت و رونق پیدا کرده عزیزان، امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و فواید و برکات دینداری مجموعه جامعه رو میگیره. حاشیه امن اقتصادی هم انسان ها پیدا می کنند. در زمانی که دین حاکم باشه، فرهنگ دینی حاکم باشه، بزه های اجتماعی کاهش پیدا می کنه، بزه های اخلاقی کاهش پیدا می کند و اون امنیت مؤمنانه حاکم میشه در فضای جامعه انسانی و جامعه ایمانی. خب این نکته کلی بود که لازم بود عرض کنم خدمت دوستان و تکمیل مطالب هم بود. در این حال یه دو تا باقی مون بحث. اولا اینکه خمس در چه چیزهایی است؟ وعلمو انما قدمتم من شیئن، گستردگی این من شیئن تا کجاست؟ آیا چه کسانی باید خمس پرداخت کنن به تعبیری طبق آیه شریفه؟ من عرض میکنم خدمت دوستان و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر این قرآن رو به تو فرستادیم که تو تبیین کنی برای مردم آیات این کتاب را. صدها بار خدمت عزیزان گفتیم خدای سبحان بسیاری از موارد و موضوعات، احکام، اخلاق، عقاید رو وقتی در قرآن میفرماید کلیات و رؤوس مطلب میاد، کم پیش میاد که ذات حق جزئیات رو بفرماید، نه اینکه نداریم، خیلی کم، بنا اینه که قاطعا کلیات میاد. بعد وظیفه پیامبر، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، تبیین این کلیات برای امت است و به دنبال اون هم اندی تارکن فیکم و ثقل این کتاب الله و اترت، باید وجود نازنین امیر المؤمنین باشند، حسن ابن علی المجتبا باشد، اهل بیت عصمت و طهارت باشند، باید وجود نازنین امام صادق باشد که لولا، اگر نمی بود امام صادق، لما عرف الناس مسائل حلالهم ولا مسائل حرامهم، نه حلالشون مردم می فهمیدن نه حرامشون می فهمیدن. تو این کتاب پیشوای صادق 4 رویکرد امام صادق رو من نوشتم، رویکرد اخلاقی است، رویکرد اجتماعی است، رویکرد اعتقادی است، رویکرد سیاسی است، برید بخونید ببینید، بعد اونگاه انسان می فهمه چرا ما جعفریم. اگر نمی بود وجود مبارک امام صادق، حلال و حرام الهی آنگونه که باید و شاید در تمام این سیر زمان و تحولات تبیین نمی شد برای امت، برای پیروان اسلام و شیعان امیرالمؤمنین و مسلمانان راستینی که در مسیر این مکتب قرآن قدم بر می دارن. خب مطلب روشن است. این نقش اهل بیت بعد از پیامبر در تبیین آیات، آیات بینات قرآن حاجت به تبیین پیامبر و اطرت دارد. لذا شما گاهی خدمتون عرض کردیم، مثلا فرض بفرمایید میگید و این کنتم جنوبن فطهرو، قرآن میگوید اگر شما جنوب شدید تطهیر کنید. خب اینو با چی میخواید درستش کنید؟ برید سراغ هر کلمه ای از لغات عرب، تمام فنون ادبی رو به کار ببندیم، چی میفهمیم ما از این؟ از تمام آیات قرآن جستجو کنید، چی میفهمیم از این کلمه؟ جنوب یعنی چه؟ طهارت یعنی چه؟ جنوب، جنابت در لغت یعنی بعد، دوری. جار جنوب یعنی همسایه دور، در کنار صاحب بلجنب یعنی همسایه نزدیک که خدا تو قرآن سفارشون میکنه. جنوب یعنی دور. و این کنتم جنوبن، اگر دور بودید فتح رو پاک بشید. خب یعنی چی پاک بشید؟ خب باید به شما بگن آقا این جنوب و این جنابت یعنی بعد از طهارتی که عامل اون ارتباط جنسی است. اینو میگن جنابت. اینی اصطلاح، ریشه لغوی اونه. اما پیامبر بود بگه مراد اینه، این اصطلاح. بعد اون فتحرو یعنی تحصیل طهارت کنید. در این شرایط وظیفه غسل است، یعنی طهارت ماهیه آب، و اون هم به این شیوه بود خودتون رو تطهیر کنید. خب اینا تو قرآن نیست، تو لغت نیست، این که جایی نیست، این نیست مگر در سینه با برکت وجود نبی مکرم اسلام و اطرت او که برای ما تبیین میکنن آیات شریفه. من جمله آیه خمس هم همین گونه است. این که در چه چیزهایی خمس باشه، اینجا باید زانو بزنیم که سراغ نبی مکرم، سراغ اهل بیت و این موارد خمس رو بدونیم. فقط من قبل از این که بخونم باز این جمله رو بگم، یه زمان این اشکال گرفته می شد که خمس صرفا از زبان اهل بیت جاری شده است، در زمان خود پیامبر هم خمس متداول بوده یا نه. اخیراً هم بعضی ها این رو گفته بودن و چیزهایی نوشته بودن که همینجا هم دوستان عزیز سال قبل اینها از من این سوال رو مطرح میکردن و میپرسیدن. بله، در زمان خود پیامبر از زبان نبی مکرم این بحث رو داریم. 15 مورد، من 2-3 مورد اینجا بیشتر نداشتم، 15 مورد از پیامبر رو همین امروز بعد از ظهر هم من مرور میکردم باز این موارد رو، که اینها رو میتونید تو مکاتیب نبی ببینید، این 15 مورد رو که نبی مکرم ما پس خمس رو به کار میبرند در اونجا. من جمله فرض بفرمایید، عرض به خدمتون، نامه‌ای دارن وجود مبارکشون به جهینه، در اونجا نوشتن که فارسیشو میخونم: درون زمین و دشت‌هایش، اعماق دره‌ها و بیرون آنها، همه در اختیار شماست. یه بخش املاک رو واگذار میکنن بهره برداریشو پیامبر که گیاهانش را کشت کنید، آب آن را بنوشید، در مقابل خمس آن را ادا کنید و نمازهای 5 گانه را بخوانید و توصیه‌های بعدی دارن. یا مثلا به اوکیدر دومه، یه منطقه است عرض به خدمتون بین عراق و شامات به اونجا می نویسن، میگن نخل‌های داخل آبادی و آب‌های روان را از آن چگونه استفاده کنید، چه مشروط به آن که خمس آن را پرداخت کنید. یعنی صراحتاً کلمه خمس رو نبی مکرم به کار میبرن. یا به یک عرض به خدمت وائل ابن حجر حضرمی نامه می نویسن، حضرت نامه پیامبر به دستش می رسد که فسیوب خمسون، حواست باشه سیوب یعنی معده، در معدن هایی که استفاده می کنید خمسشو باید بدید، و فسیوب خمسون کلمه خمس رو پیامبر به کار میبرن، همون خمسی که خداوند در اینجا مطرح میکنه. یعنی در زمان پیامبر و عصر نبوی هم مسئله خمس جایگاه خودش رو عزیزان داشته است. اما اینکه در چه مواردی خمس وجود دارد و در چه چیزهایی خمس هست، ببینید یه عنوان کلی داریم و بعد یه موارد خاص‌تر هم داریم. یعنی در مجموع شش عنوان میشه گفت که اینها کل خمس در این شش چیز است. اونی که جامعه نوعاً مبتلای به آن است اینه: ما افاد الناس من قلیل او کثیر فی کل، اگه حدیث رو درست بخونم از اولش بخونم، از وجود مبارک حضرت فرمودن، موثقه حدیث فرمودن که فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. خوب قدم به قدم توجه کنید، اول هول نکنید. فی کل ما افاد الناس، در هر فائده این که برای انسان میاد کم یا زیاد خمس است. حالا این دقت بفرمایید. اما گفت که علی ابن مهزیار قال لی ابو علی ابن راشد قلت و به امام گفتم امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فاعلمت موالیک بذالک، فرمودید برو حق ما رو بگیر، چنین بکن، رفتم گفتم به موالی. بعد فقال لی بعض هم یه سوالاتی داشتن مردم از من جمله و ای شیء حقه فلم ادر ما اجیبه، گفتن آقا بعضی از این حقوق اهل بیت رو بیشتر توضیح بدید به ما. بعد حضرت هم دادن برو بهشون بگو من جمله یجب علیهم الخمس، یکی از این حقوق خمس است. بعد فقال تو ففی ای شیئن، این خمس در چیه؟ فرمودن فی امتعتهم و صنایعهم، در کالاها و صنعتهاش، یعنی بازرگانان و صنعتگران شامل هر دوشون میشه. قلت و تاجرا علیه و صناع بیده، تاجران و صنعتگران، بله حضرت هم دادن بله. اذا امکنهم، وقتی مکنتی پیدا میکنن و ثروتی پیدا میکنن، حالا دقت بفرمایید، بعد معونتهم، بعد از این که تمام هزینه ها و خرج هاشون رو میدن. کلمه معونه وقتی در فقه میاد و در روایات معصومین میاد یه معنای روشن داره، یعنی معونت و سنه، یعنی خرج یک سال. فرمودن هر درآمدی که این تاجر دارد، هر درآمدی که این کاسب داره، این صنعتگر داره، هر سودی به دبستانی تجارتی کار میکنه، دفترش رو پایان سال نگاه میکنه، در طی سال هزینه میکنه، هزینه میکنه برای زندگی، سفر میره، هزر میره، میخره، میخوره، زندگی میکنه، لذت میبره، پایان سال نگاه میکنه میبینه این مقدار مازاد بر معونه سال داره. این همون فرمایش حضرت من بعد معونته، آنچه که مازاد دارد این میشه فان لله، این میشه خمسه. او اینجاست 20% اون عرض به خدمتون خمس اون باید پرداخته بشه با همان گونه که عرض کردم، اون مصارفی که الان باز توضیح بیشتر رو هم خدمت دوستان نسبت به خودمون به اصل غیبت عرض میکنم محضر ما رو کنم. خب پس مشخصه که شیوه کار چیست. اولا هم شامل کاسبان میشه، هم شامل صنعتگران میشه، داد و ستدگران، سوداگران، همه رو شامل حال میشه. هر کسی از هر راهی منفعت داره. فرض کنید یک کسی کارمند است، یک کسی استاد دانشگاهه، درآمد این چنینی داره، یک کسی این چنین، بله اگر واقعا این درآمد به گونه ایست که زندگی میکند به شأن خودش، به حد خودش بهرهشون بیاره، بعد پایان سال بنده این مقدار مازاد دارم، از هر مقدار مازادی که دارم 1,000,000 تومانه به تعبیر خودمون، یا انشالله 1,000,000,000 تومانه بفرمایید، 100,000,000 تومانه فرقی نمیکنه، 20% اون میشه برای من معلم خمس مال من در پایان سال. پس بنابراین این مربوط به هر کسی است که درآمدی دارد و سودی میبرد و منفعتی حاصل میکنه. این روایت، این یک مورد خمسه. پنج مورد رو هم کنار این معصومین علیهم السلام مستقلن فرمودن. یعنی این عنوان درآمد جاری است، بهش میگن ارباح مکاسب، یعنی سود درآمدها و کسب و کارها. ممکنه پزشک باشه، فرقی نمیکنه، پایان سال این مجموعه درآمدی که این پزشک محترم مثلا داره، تمام خرج هزینه نوش جانش، دختر عروس کرده، پسر داماد کرده، سفر رفته، خارج رفته، داخل رفته، هر کار کرده نوش جانش، آن چه باقی مانده است میشه عنوان خمس، برش تعلق میگیرد. اینها ارباح مکاسب، سیال این. اما پنج عنوان داریم که این عنوان ثابته، که فرمودند در این پنج مورد الخمس من خمسه اشیاء، من الغنائم، یکیش غنائم جنگی است، و الغوص قواسیه، یک کسی میره در دریا در اقیانوس غوص میکنند و این اشیاء ارزشمند دریایی و اقیانوسی رو صید میکنند، 20% خمس است از هر چه به دست آورد. دیگه اونجا بحث سال و معونه سال نداره دیگه، این پنج تا حکمش با اون اولی فرق میکنه خدمت دوست. و من الکنوز گنج، کسی دفینه ای رو به قول آقایان زیرخاکی پیدا میکنند، من الکنوز و من المعادن و الملاحه، معدنی کسی کشف میکند، به یه معدنی میرسد. معادن خمس داره، البته اینها جزئیات داره، احکام ریز داره. عرض کردم یه سال ما این کتاب دستمون بوده، روایات چه میخوندیم و به دوستان این مباحث رو میگفتیم، بالاخره شنبه تا چهارشنبه صبح تا ساعت 7:30 صبح به این دوستان مباحث رو میگفتیم و این مباحث رو به شکل استدلالی و اجتهادی بحث شده. من الان یه رؤوسی رو دارم خدمت دوستان میگم. پس این پنج عنوان، اون رو هم بگیم ارباح مکاسب، میشه شش عنوان. یه عنوان دیگه داریم که اون یه مقداری محل کلام است، لذا اختلافاتی داره، ارزل مشترا من الذمی، اون چیزی که دیگه خارج از بحث و شاید موضوع جلسه ما باشه، اون رو وارد نمیشیم چون بحث اختلافی است. پس بنابراین مشخص شد که موارد خمس چیست. اون چه مبتلا به عموم جامعه است، همون مورد اولی است که سود درآمدها باشه، که از مجموعه درآمدهای زندگیمون بعد از تمام مخارج پایان سال، همون گونه که امام فرمودن بعد المعونه، یعنی بعد از هزینه هاتون اون چه باقی میمانند میشه اون خمسی که داریم الان آیه شریفه رو میخوانیم. این موارد عزیزان، مصارف اون رو هم خدمتون گفتیم، عمده مصرف خمس رو گفتیم، یعنی کلی عنوان مصرف خمس بودجه تقویت دین خدا، بودجه تقویت و تبلیغ دین خدا. حالا ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کنه، گاهی به کشتن و گاهی به کشتن است، یعنی این فرق میکنه. بالاخره ممکنه در یه عصر و زمان دین خدا رو یه جور تقویت میکردن، اما امروز در عصر و زمان ما در این فضای این چهنی که میبینیم، تو فضای مجازی و حقیقی و غیره و فلان، با این زندگی ما ممکنه الان راه تقویت دین خدا شیوه های دیگه هم باشه که باید از اون شیوه استفاده کرد و چنین کاری شکل بگیرد و انجام بشه، ساختن کسانی که، تربیت کردن کسانی که اون توانمندی لازم رو برای قوت از مرزهای دین الهی داشته باشن و مجاهدان فی سبیل الله باشن در عرصه علم. تمام اینها بودجه ایست که میشه صرف کرد به این جهت. اما دیگه من گفتم مطلب رو، اما به اینکه تصریح بیشتری باشه، ببینید ممکن شما بگید آقا اینهایی که تو گفتی، فان لله خمسه و لرسول و لذی القربا، داری میگی امام، وای چه بکنیم در عصری قربتی که اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و شدت فتن بنا و تظاهر الزمان علینا، دارید میخونیم هر شب، خدا چه بکنیم تو این دوران فقد نبی، یعنی تو این دورانی که اون ماه پاره فاطمی پنهان است، اون امام، امام حی ما نیست. خب الان که ما دستمون به دامن مبارکشون نمیرسد چه میشمد؟ به تعبیری سرنوشت قمز در عصر غیبت چی بوده؟ از 250 بگید تا الان، بگید اصلا قرن اول اسلام رو نگید، غیبت صغرا رو نگید چون نواب خاص بودن، بگید عرض به خدمتون تو این 1100 سال تکلیف خمس چی می شده؟ آیا این واجب الهی تعطیل می شده است؟ این واجبی که خدا داره اینطور میگه وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْقُرْبَى وَلِلْيَتَامَى. بعد میخونم پایان آیه رو نشد بخونیم که فرمود ان کنتم آمنتم بالله، اگر دین دارید و ایمان دارید این حکمتون این وظیفتونه. آیا چنین حکمی در عصر غیبت، یعنی این رو خدا برای 300 سال نازل کرد این آیه رو، یا مانند دیگر آیات شریفه قرآن است، جاریست مانند خورشید، جریان دارد، همیشگیست، ثابت زمان است، مسلم این چنینه، مانند خیلی از احکام دیگه. مگر احکام دیگری که توسط ائمه اجرا می شده در زمان حضور امام، زمانی که دستشون باز بوده یا باز نبوده، بالاخره با نظارت اونها، با اطلاع اونها بوده است، آیا اون احکام دین الهی تعطیل میشه در عصر غیبت؟ هیچ بخشی از احکام دین خدا در عصر غیبت ائمه علیهم السلام تعطیل نشده است. برمیگردیم به اون ادله کلی کافی جدی دقیق و اون که در عصر غیبت ها اون وظایفی که بر دوش امام علیهم السلام بوده، خودشون در عصر غیبت فرمودن من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا فللعوام ان یقلدوه. کسی از فقیهان امت ما که حافظ دینش باشه، مخالف هواش باشه، مطیع امر مولاش باشه، حافظ مرزهای دینش باشد، مردم مراجعه بون بکنند. اما الحوادث الواقع فرج او الى رباط احادیثنا من و عرف حلالنا و حرامنا. و اون المقبوله عمر ابن حنزله عرض به خدمت روایت ابی خدیجه و بقیه ادله ای که در این جهت داریم، یا به تعبیر ساده تر بگم خدمت دوستان، در عصر غیبت ائمه علیهم السلام در اجراع اون چه که نیاز به مشروعیت امام دارد، امت رو به کی ارجاع دادن؟ به نواب عامشون ارجاع دادن، نائبان عام، یعنی نه شخص خاص. ویژگی ها و صفات مطرحه، فقاهت مطرحه، عدالت مطرحه، صیانت مطرحه، اون ویژگی ها، اسم نه، اسم نداریم حسن ابن علی، محمد ابن فلان، نه، بلکه عنوان کلیست. هر کسی که این ردا شایسته قد و قامتشه میشه نائب عام. یعنی چی نائب عام؟ یعنی از وجود و مبارک ولی عصر در انجام وظائفی که باید امام حضورا انجام بدن نیابت میکند و گره گشایی از کار مردمان میکند. داخل فانتزی خاطره بگم، یکم ذهنتونم متنوع بشه، اینو مرحوم والد نقل میکردن، پدرم نقل میکردن، موثق، نه اینکه نقل قول ندانم کجا خواندم در کتاب، نه، شیوه ایشان هم جوری بود که واقعا ثقت المحدثین بودن. یعنی میتونم بگم در طول 33 سال عمر من که مصادف با حیات پربرکت پدرم بود، حالا گفتم بگم خداوند در واقع طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، گذشتگان جمع حاضر رو، همه شهدای ابرارمون رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگردانه، مرحوم والد، در این 33 سال من میتونم بگم یک کلمه توریه از ایشان نشنیدم، نه دروغ، به این حد انضباط در صداقت و کلام داشت. اگر در خوندن حدیثی خودشون حدیث رو نخوانده بودن، هرگز نقل نمی کردن در طول عمر. یعنی اگر حدیث رو از زبان یکی شنیده بودن، این حدیث رو به عنوان حدیث معصوم نمی گفتن هیچ وقت، مگر اینکه خودشون می رفتن مأخذ رو می دیدن، بررسی می کردن، بعد می خوندن. بله، از زبان کسی، از لسان و ذاکرین و صدور فلان و اینها سخن نمی گفتن، مثل از این خبر این سایت رو نمی دارم، این فضای مجازی رو به تعبیرم، هیچ کدوم بارا گفتیم این نه سندیتی داره، اینا نه پشیزی ارزش علمی دارن، این فضاهای این چینی که الان خوراک بعضی همونه که از همین ها استفاده می کنند و منتقل می کنند چیزهایی رو، نه، کاملا اون وساقت در این مرد دیده می شود. فرمودند، آمد وارد شد یکی از علمای ایران بر مرحوم میرزا شیرازی، وارد شد، روز اول فرصت نشد خدمت میرزا برسه، روز دوم فرصت نشد، اونقدر شلوغ بود، روز سوم اومد منتظر شد یک ساعتی نشست تا اندرونی و برد داخل و بیرونی نشست و دیگه یک مقداری که گذشت خسته شد، عباش و سرش کشید زد بیرون از در، با هیچ کم صحبت نکرد، تو دلش خطور کرد، گفت مگه شما کیین که اینطور مردم رو معطل میکنی؟ خیال کردین خیلی کسید؟ تو دلش خطور کرد رفت. به سر کوچه نرسیده بود، دید اون مباشر و ملازم مرحوم میرزا شیرازی دوان دوان داره میدود، اسمش ازلا میزند، آیا شیخ، آیا شیخ بیستید، میرزا شما رو کار دارن، صدا میزند. برگشتید، خود میرزا دم در اتاق اندرونی ایستادن، تعظیمش کردن، تکریمش کردن، نشاندن، عذرخواهی کردن، گفتن مطلبتون و خواستتون رو بگید. گفت که فلان مطلب رو، این مازایی رو فرمودن، این راهش اینه، شایوش اینه، شروع کردن کمک کردن و حل کردن مسئله رو. اون چه بود انجام میداد انجام میداد. بعد که میخواست بلند بشه فهمدن آقای فلان اشتباه نکنید، اشتباه نکنید، حضرت ولیعصر یه ذره از ولایت خودشون رو در عصر غیبت به ما دادند تا ما گره گشایی از کار شیعیانشون بکنیم، نه بیشتر. توجه دارید؟ این همون یه ذره ولایته که میفهمه در دل او چه گذشت. عرضم این که کار نائب امام زمان در عصر غیبت گره گشایی از امور مسلمین، شیعیان و جامعه و انجام وظایف و جریان و حکم الهی و قوانین الهی است. پس بحث نیابت عامه، نائب عام امام زمان، میگید مجتهد جامع و شرائط، گاهی این رو میفرمایید، اشکال نداره، این تعابیر مختلفه، ممکنه بگید ولی فقیه، این رو تعابیر مختلفه، یعنی عنوان ولایت فقیه که میگیم که در این سالها به دلیل فضای حاکمیت سیاسی و مبانی جمهوری اسلامی در کشور ما بیشتر، این بحث مثل جدید دیگه نیست. ولی فقیه یعنی مجتهد جامع و شرائط. حالا یه ولی فقیه یعنی یه مجتهد جامع و شرائط، دستش از بقیه بازتر میشه در احکام الهی به دلیل امکانات سیاسی، اون فرق میکنه، یعنی فرصت بیشتری داره، موقعیت بیشتری داره برای اجرا، برای خدمت و برای مسائل دیگه. اما در مجموع بحث اجتهاد و جامعیت شرائط اجتهاد است که میشه نیابت عامه. خب حالا در عصر غیبت امام زمان و در دوران غیبت، اون سهمی که از آن خداست، از آن رسول و از آن ذی‌القربی که مربوط به امام میشد، میشه مربوط به کی؟ میشه مربوط به مجتهد جامع و شرائط، یعنی برای زندگی شخصی و آقازاده ها خیر، برای تبلیغ، توسعه، ترویج و تقویت دین خدا. یعنی میشه نیابت میکنه از اون عنوانی که خدا در قرآن میگه و در روایت میگیم، برای انجام وظایف، نه برای مسائل و منافع شخصی. اگر منافع شخصی باشه با اون مخالفن لهواه، با اون ویژگی هایی که گفتیم سازگاری نداره. خب کاملا پس مشخصه. اینی که آقایان در توضیح المسائل می نویسن و شما در مسائل می خوانید که میگن آقا باید نمیدونم خمس شرعیتون به مرجعتون بدید، مبناش اینه که میگن آقا مرجع تقلید آگاه تر از مجتهد جامع و شرائط به نیازهای اسلام که چه چیزی باید انجام بشه و این کار شکل بگیر. حالا گاهی هم پیش میاد مراجع اعظام تقلید روششون اینه، دیدید به حضرت عالی اعتماد دارن، شناخت به شما دارن، یعنی میدونن شما اونقدر توانمندی ذهنی، فکری و تقوایی دارید که نیاز دین خدا رو امروز تشخیص میدید. میگن آقا این بخش از این رو خودتون صرف کنید. این همونی که شنیدید، میگن آقا من از مرجعم چی دارم؟ اجازه یه سوم دارم، اجازه یه نیم دارم، نه اجازه صرف همه سهم امامم رو دارم. یعنی اون سه قسم اولی که در اختیار است، سهم خدا، رسول، امام، فراوان پیش می آید که یه مرجع وقتی تشخیص میده حضرت عالی به یه رشدی رسیدید که نیاز نیست که به ایشان بچه‌تون رو بپردازید، به شما چنین اجازه و رخصتی رو میدن که خودتون هزینه کنید در راه تبلیغ و توسعه دین خدا. حالا اینم داخل پرانتز میگم، گاه تبلیغ و توسعه دین خدا هم همراه با زدودن گره از دل یک مؤمنه. مشکل این مؤمن رو و این خانواده رو اگر حل کردیم، به دین خدا تقویت کردیم، از بسیاری از جرائم اجتماعی جلوگیری کردیم و بی آبروهای دینی در جامعه پیش نیامده است. به این خاطرگاه بزرگان از همون بود جی سهم امام و امام، چه خود حضرات مراجع، چه کسانی که اون رشد فکری رو دارن، ممکنه به این شیوه در راه تقویت دین خدا هم در یه حد و مرزی استفاده میکنن. فکر میکنم که این بحث رو هم بسیار صریح و روشن خدمت دوستان عزیز گفتیم و ابهامی در این جهت باقی نمیماند. پس حکم حکمی است که حضور و غیبت عزیزان ندارد. مصرف خمس مشخص، مقدار خمس مشخص، در چه چیزی است معلوم، کاملا روشن در چه چیزی خمس است. با اون چه گریبان من و شما رو میگیرد همین. و متاسفم از اینکه این جمله رو میخوانم که گفتم خدمت دوستان، نمیخوام دیگه الان وقت رو بگیرم روایات رو بخونم. فرمودن اگر کسی درهمی از مال ما را غصب کند فعلیه لعنت الله، نمیشه، ما حق نداریم این مال رو عزیزان به زعم و گمان خودمون درش تصرف کنیم. این زکات نیست، صدقه نیست، انفاق نیست، کمیته امام نیست، صندوق خیرات نیست. این بودجه ایست که از دلش باید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله بیرون بیاد عزیزان و تقویت. اونم تو دور زمانی که دیگه نیاز به گفتن من نیست. و میدانید و شبهای قبلم عرض کردم به مناسبت اون آیهی که الان تکرار کردم خدمت دوستان، هیچ فکری و عقیدهی و مکتبی امروز در دنیا مانند اسلام نیست که مقابلش بودجه صرف بشه برای زمین زدنش. و باز تو اسلام بیاید این رو باز به جرأت و قاطعیت قسم حاضرم بخورم، هیچ گروهی و هیچ جماعتی از مسلمانان نیستن مانند شیعیان که مقابلشون، مقابل فکرشون اینقدر بودجه صرف بشه از دلارهای شرقی و دلارهای نفتی خاورمیانه و حاشیه خلیج. چه بودجه‌های کلان میلیارد میلیارد دلاری سالانه هزینه بشه برای اینکه شیعه در نطفه خفه بشه، برای اینکه زبان شیعه باز نباشه، قلم شیعه بشکنه، تصنیفات شیعه ترجمه نشه، منتقل نشه به دنیا، صدای شیعه رسانده نشه. حالا ما باکی از این نداریم. خواندیم خدمت ثم تکون علیهم حسره ثم یقلبون. خدا وعده داد اینا خودشون حسد میخورن بر این صرفشون و مغلوب. اما این نیست که بگیم همش امداد غیبی خدا من کمک میکنه، نه، وظیفه ماست هر کسی به توانش عزیز. یک کسی که با بودجه مالیش میتونه، با خمسش میتونه، با انفاقاتش میتونه دین خدا رو رونق بده و تقویت کنه، درود خدا بر او باد. یک کسی با آبروست، یکی با عمره، یکی با جوانیه، یکی با دانششه، یکی با میرسد به اونجا که مشتری من خدایست و مرا میکشد بالا که الله هش درا، با خونشه، با جانش، با وجودشه. و همین بوده که الان میبینید به فضل الهی، به عنایت الهی الحمدلله، به تعبیر عامیانه تخت میانه گود است و پیش روترین فکر اسلام و باز رشد شیعه در میان تمام نهلهای اسلامی فزونتر، جدیتر، مشخصتر با همه کوتاهی هایی که ما داریم، با همه کوتاهی هایی که داریم. و من شرمنده ام این جمله رو میگم، این در خارج از تفسیر شدیم دیگه، اما این رو با عذرخواهی و شرمندگی عرض میکنم، ما در این جهت کوتاهی داریم. ما که عرض میکنم من این شیعیان، ما در این جهت کوتاهی داریم و یه علت عمده هم شکی نیست، پشتوانه مالی است. یعنی فرهنگ در هیچ کجا رشد پیدا نمیکند مگر به کمک اقتصاد، اقتصاد در جای خود قرار نمیگیرد مگر به کمک فرهنگ. اگر همکاری این دو نباشه واویلا. و متاسفانه تو این جهت ما این ضعف‌ها رو داریم، برخلاف جماعتی که بی‌محابا بالاخره وقتی میاد آقای تمپلون 500,000 دلار جایزه سالانه میده بنیاد تمپلون نیویورک برای کسی که بیشترین خدمت را به انجیل میکند هر ساله، ما چند تا جایزه داریم برای خدمت به قرآن؟ بفرمایید یک شیء من یه جایزش بگید در جهان اسلام کجا میشناسید غیر از سعودی که به مفتیانش میدهد؟ جای دیگه هم سراغ دارید؟ خب پس فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تمام مطلب رو گفتیم، حالا ادامه آیه رو ببینید. إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، بدونید این حکم خدا اگر ایمان به خدا دارید این حکم خداست، مگر اینکه بخواید ایمانتون رو خودتون بسازید با ذهنیت‌های خودتون، مگر بگید من بهتر میفهمم. علیاذ بالله، ان کنتم آمنتم بالله، اگر ایمان به خدا دارید این وظیفه و حکم اینه و روشن. و ما انزلنا علی عبدنا، و اگر ایمان دارید به اون چه ما نازل کردیم بر بندمون، یوم الفرقان، روز فرقان بر او نازل کردیم، یوم التقى الجمعان، روز تلاقی و مقابله دو جمع و دو گروه کفر و ایمان نازل کردیم بر پیامبرمون، و الله علی کل شیء قدیر. یوم الفرقان یعنی روز چی؟ جدا سازی. یوم التقى الجمعان یعنی روزی که دو جمع با هم تقابل کردن. این دو کلمه اسم است برای یه روز مبارکی که عجیبه. من این خاطره برای همیشه امشب در زندگی من انشاءالله و در زندگی هممون خواهد موند. در این سالها 30 چند سال توفیق نداشتم که این تصادف که نیست، این حواله مبارک شکل بگیرد. 17 روز در اسلام داریم که غسل مستحب داره، یکیش فرداست که غسل مستحب داره. علتش اینه که فردا یوم الفرقانه و یوم التقى الجمعان در تاریخ اسلام، و من امشب دارم همین آیه منحصر رو در قرآن که این اسم برده شده تفسیر میکنم خدمتون میخونم. تصورش هم نمیکردم که یه چنین مصادفه ای باشه که شب 17 ماه مبارک رمضان من به این آیه برسم، تو این سوره، و این رو بازگو کنم، و این رو نمیدونم جز انشاءالله یه نوع امضایی، یه نوع قبولی، یه نوع مرحمتی از صاحب قرآن که این هماهنگی پیش بیاد که در 360 روز سال ما این شب چنین بحثی رو، یعنی شب یوم الفرقان، یوم الفرقان رو بگیم، شب یوم التقى الجمعان به این آیه برسیم که فردا 17 ماه مبارک رمضان است و یوم البدر و این مسائل. اگر ایمان داری، حالا چرا این دو جمله؟ چون قبلا بدر رو توضیح داده اهمیتش. ماجرای بعد یوم الفرقان بود، یعنی دیگه اولین رویارویی اسلام و کفر کاملا مسیر رو مشخص کرد، کاملا مسیر رو مشخص کرد برای مسلمانان بین کفر و ایمان. همه بی امکاناتی مسلمانان به همه امکانات کفر در قبال هم قرار گرفت و نتیجه چه شد؟ تفریق بین حق و باطل، برجانشستن به پیروزی مسلمانان. اونها با 1000 مرد جنگی، اینها با 313، اونها مرد جنگی، اینها بدون سلاح، 2 اسب دارن، 40 شتر دارن، اونها با 1000 مرد جنگی سوار نظام از مکه اومدن با تمام عده و عده. حالا پشتوانه مالیشون روز 10 شتر ذبح میکنن، نمیدونم ينفقون اموالهم، دارن هزینه میکنن، و و این بندگان خدا این خرمای خشک رو به دهانشون بندازن، چندتایی بتوانن بخورن یا نخورن، تو این صحنه کار با اونجا بکشه، مشرکان 70 کشته بدن، بگریزن تا دروازه های مکه، اینها 14 شهید بدن، آبرومندانه و پیروز با تمام عرض به خدمتون غنایمشون به مدینه برگردن در رکاب پیامبر. یعنی باطان روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود زتو در بازی اول دیدم، کار تموم شد، شد یوم الفرقان. همونجا تفریق شد بین اسلام و کفر. فرمود و اگر ایمان دارید به اون چه ما نازل کردیم بر بندمون، یعنی پیامبر، یوم الفرقان، اون روز عظیم فرقان و 17 رمضان و ماجرای بعد که یوم التقى الجمعان، روز تلاقی دو جمع کفر و ایمان بود. و الله علی کل شیء قدیر، و خداوند بر هر امری توانمند است. حالا چون این جمله رو گفت و باز اسمی از یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان برده شد، لازم میبیند حضرت پروردگار یه مقداری باز، ولو این چه در آیات قبل خواندیم خدمت دوستان در جلسه 4 و 5 این سوره مباحث بدر رو گفتیم، برمیگرده یه مروری به صحنه بدر، شیوه این تقابل، نابرابری هایی که بود، نتایجی که گرفته شد، یه مرور دیگه در ذات پروردگار که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به حقایق کرامت بیش از بیش منور و مزین بگردان، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا با و با کوتاه مگردان. اجازه بفرمایید شاید یه فرصتی نباشه، یا امشب، شایدم فردا شب، اگر فرصتی بود یه 2 خط دیگه من بخونم از این دعای 44 وجود مبارک حضرت سجاد در مورد ماه مبارک رمضان. به اینجا رسیدیم که حضرت در مورد نماز و توفیق نماز در رمضان فرمودن بن فما وفقنا فی هل ان نسل ارحامنا بالبر و صله. چیزی که رمضان را رمضان می کند برای امام سجاد من جمله این است که خدای توفیق بده به ما که در این ماه موفق به صله رحم بشیم. نسل ارحامنا بالبر و صله. من همیشه خدمت دوستان گفتم اشتباه نکنید عزیزان، گاهی بعضی ها میگن آبا موفقیم صله رحم میکنیم الحمدلله، میرم من هر چند وقت مرتبه نهاری شامی میرم خانه خواهرم برادرم کی فلان، خیلی لطف میفرمایید حالا به جای رستوران اونجا میرین هزینه‌اش جیبتون میگذارید، این نیست صله رحم. صله رحم نیست. امام میفهمن بالبر و صله اینه که انسان گره ارحامش رو باز کنه. عزیزان میدونید این برادرتون، این خواهرتون، این برادرزاده، این خواهرزاده، این کستون این مشکل رو دارن. صله رحم اینه که مشکل شو حل کنید عزیز من. رفتن و حمله کردن و خوردن و بردن و غارت کردن که صله رحم نیست که. خوبه این آمده شد ها، خوبه، البته اگه با رضایت اونها باشه، چون با رضایتی این بی رضایت وقتی انسان میره اسمش ظلمه در اسلام، اینم بدونید. بله وقتی که عرض به خدمتون با خوب این آمده شد، اما اون عنوان صله رحم توصیه شده ای که در اسلام مطرح میشه گره گشایی از کار ارحام است. بالبر و صله و ان نتعاهد جیراننا بالافضال و العطیه. و خدای تو این ماه به ما کمک کن که بتونیم با همسایگانمون بعد از ارحاممون افضال کنیم و عطیه کنیم، خیلی از ما به اونها برسه و یه کادوی و عطیه و هدیه به اونها بدیم. ببینید خاطرات بچگی ما که دم افطار در خونه در می زدن، نمی دارن می آوردن، هر هیچ شبی نبود که نباشه، گاهی این همسایه می آورد، اون می آورد، نمی شناختیم مثلا کدوم همسایه، می گفت ما همسایه دو کوچه بالاتریم، و چه غذاهای مطبوعی، چه هدیه های شایسته‌ای. حالا بالاخره فرمود بتوانیم خیرمون رو به همسایگانمون برسونیم، حالا به اشکال مختلف، و باشه که از این ماه این خاطره براشون بمونه، بگن این همون خونه‌ایه که، این همون کسیه که شبهای رمضان این کار رو میکرد. انتعاهد بالافضال ولدیه. خب حالا این برمیگردیم فرمایش حضرت به این بحث امشبمون به خدایا. و ان نخلص اموالنا من التبعات. و خدایا تو ماه رمضان به ما کمک کن که مالمون رو از حقوقی که بهش هست پاکیزه کنیم. دیدم من بسیاری از متدینین سال مالیشون رو اول ماه رمضان قرار میدن. چه سنت عالیه، چه سنت عالیه. نوعا دوستان که خمس ندارن وقتی به حج میخوان برن، چون میدانن باید با مال پاک برن به حجشون، اونجا خمس تعیین میکنن. خب باز اونم خودش سر پلیس بالاخره. مثل که امام این رو به رمضان تسری میدن، این افطار و سحرها، این خوردنها و نخوردنها کی اثر میکنه در وجود انسان، کی حالی میدهد به ما که رمضانی باشد، زمانی که با مال پاکیزه باشه، زمانی که به تعبیر حضرت ان نخلص اموالنا من التبعات، بعد و ان نطهرها به اخراج زکوات، به این که بتونیم خارج کنیم از مالمون زکوات، منظور اون زکات فقهی نیست، حقوق خدا، حقوق مالی رو خارج کنیم، هرچ حقوق مردم، حق الناس و حق الله رو از مالمون خارج کنیم. و ان نراجع من هاجرنا، و با کسایی که از ما بریدن سعی کنیم تو این ماه وصل کنیم. و ان ننصف من ظلمنا، اگر کسایی به ما ظلم کردن و کوتاهی کردن، بالاخره انسان است، خطایی، انصاف به اونها بکنیم. و ان نسالم من عادانا، اجازه بدید این قسمت ها رو بعد بگم، اینا خیلی مهمه. ببینید گاهی این بحث که پیش میاد کسی ما ظلم کرده ما بوست، بعضی هم گوه این کمک به ظالمه، نه، ببینید گاهی کسی ما بدی کرده به اون بدی ادامه میده، به دیگران، به من، هنوز هم با همون روش ادامه پیدا میکنه، نه ما به چنین کسی کاری نداریم. اما یک کسی به شما ظلم میکرده است، دوستی، برادری، همسایه، رفیقی، همکاری، تموم شده، اما هنوز شما این رو نگه داشتید، تابلو در دلتون، میدم اون ظالم است. این مراد امام. خیر، این صحیح نیست. اینجا اون موردیه که من گاهی خصوصی برای بعضی از دوستان گفتم، حالا اجازه فرمودید اینطوری عرض کنم که کسی میگفت یه دقیقه دو دقیقه تمام. یه کسی میگفت بالاخره یه بنده خدایی، خداوند از تقصیر هممون بگذره انشاءالله به حق این شبها، میگفت یه نامه ای رو برای من نوشت بدون هیچ جرمی، بدون هیچ قصاصی. فرض کنید مثلا گفته از عینک تو مثلا الان بده به من، گفته الان رو چشممه، به این فرض کنید مثلا الان اینم نه حتی در همین حدم نه، نامه ای نوشت و هر توهینی در این نامه بود. گفت من نامه رو خوندم عشق کردم و تأثیر تمام وجودم رو گرفت. خدا چرا مظلومانه این توهین ها همه؟ مگه من بلد نیستم الان گوشی رو بردارم 100 تا بالاتر جوابش رو بدم؟ گفت نامه رو گذاشتم فردا صبح بر وقت رفتم حرم حضرت رضا. این فرد گفت رفتم خدمت حضرت رضا، گفتم علی بن موسی من این آقای صاحب نامه رو دیدم که در مجالس شما اهل بیت آستینش بالا میزنه جلو، بچه 5 ساله چای میگذاره، دست به سینه میگذاره، دم در کوچکی میکنه به همه، به عشق شما خاندان. علی ابن موسی به دلیل محبت این فرد به شما خاندان من همین الان ازش گذشتم، همین الان گذشتم به دلم صاف و دعاش میکنم در محضر شما. گفت هنوز به صحن نرسیدم، برگشتم از کنار زری به صحن نرسیدم، یه مشکلات ذهنی و فکری و علمی که داشتم احساس کردم در این جا باز شد و شکوفا شد و نور به درون جانم می آید. این عزیزان نتیجه فرمایش امام سجاد، اونم که در ماهی که محیای این رفتارهاست. خداوند به همه ما توفیق ده چنین کارهایی رو انشاءالله در این ماه شریف عنایت بفرماید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.